أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. إشكال پنجم به نظریه حق و طاعة به نوعی مرتبط با اشکال قبلی است. ما عرض کردیم که اشکال مرحوم آقای صدر به مشهور این بود که قیاس مولویت ذاتیه خداوند به مولویت های عقلائیه صحیح نیست. در ادامه این اشکال آقای صدر فرمودن نمی توانیم بگیم شارع این سیره و طریقه معمول در مولویت های عقلائیه را امضا کرده، بعد نتیجه بگیریم که پس اون چه که در مولویت های عقلائی وجود داره مورد امضای شارع قرار گرفته پس معتبره. منظور از اون سیره که ایشون ذکر کردند همون نکته ایست که قبلا هم اشاره شد که از دید عقلا مولویت عقلا و حق و طاعه در صورتی ثابت است که تکلیف واصل شده باشه، و اگر تکلیف واصل نشده باشه امتثال اون لازم نیست. مرحوم آقای صدر اینجا اشکال کردند که گمان نکنید شارع این سیره را امضا کرده، چون امضای سیره عقلائی در واقع به معنای اثبات براءت شرعی. ما با این بخشش کار داریم که ایشون از این مسئله به عنوان سیره عقلا نام برده. اشکال ما اینه، اینجا اصلا بحث از سیره عقلا نیست. ما همطور که در بیان اشکال قبلی عرض کردیم این یک حکم عقل عملی است، یعنی عقل عملی درک میکنه که در مولویت های عقلائیه حق و طاعه مشروط به وصول قطعی تکلیفه. خب اگر حکم عقل عملی بود دیگه نیازی به امضا اشاره نداره. ما از راه ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرعی میتونیم اعتبار این حکم عقل عملی را ثابت کنیم. ایشون گمان کرده اون سیره عقلایی مثل سیره های عقلایی که باید شارع امضا کنه. اصلا سیره عقلائی در واقع همون روش و سلوک عملی عقلاست که در مواضع مختلف یه سلوک و روش خاص عملی دارن که بعضا شارع از اونها ردع میکنه و گاهی هم ردع نمیکنه و مورد تأیید شارع قرار میگیره. اما این چه ربطی داره به ما نهنفی؟ اینکه اوغلا اگر مولویتی دارن و حق و طاعه نسبت به اوغلا به مولا به مولا مولویت های اوغلاییه مشروط به وصول قطعی تکلیفه، این اصلا ربطی به سیره اوغلا نداره، این حکم عقل عملی است. همونطور که در اشکال قبلی هم عرض کردیم، بنابراین این تصور شهید صد که اینجا گمان کرده بحث سیره اوغلاییست و ما نیازمند امضای شارع می باشیم و بعد نتیجه گرفتن این اگر این باشه این همون براءت شرعیه، این تصور تصور درستی نیست. این اشکال پنجم. نه اینجور نیست، نه حکم عقل عملی مثالی که براش میزنن چیه؟ حکم عقل به حسن ظلم، به حسن عدل و قبح ظلم. خب اینه. حالا این که یه اختلافیست بین محقق اصفهانی و دیگران، این که آیا حکم عقل عملی این حسن قبح، حسن عدل و قبح ظلم آیا از مدرکات عقل عملی است یا از قضایای مشهورهی که مما تطابقت علیه آراء العقلا، یعنی ادراک بایدها و نبایدها، این ربطی به روش عملی عقلا نداره. رجوع عالم به رجوع جاهل به عالم یه سلوک عملی و بنای عملی عقلاست. اخذ به خبر ثقه این بنای عملی اوغلاست در زندگی و بس الهادام ده ها مورد از این. این که حکم عقل عملی نیست، این یعنی اون که اوغلا عالم در زندگی خودشون بر اساس اون عمل میکنن و زندگی و شؤون مختلف زندگیشون رو اداره میکنن. این ربطی به حسن عدل و قبح ظلم نداره، از اون جنس نیست اصلا. بله به هم ارتباطی نداره. این هم اشکال پنجم. اشکال ششم عرض به حضور شما اینه، خوب دقت کنید، از کلمات شهید صدر استفاده شد که قبه، استفاده میشه که قبه عقاب بلا بیان متوقف بر عدم ثبوت حق و طاعت در مرتبه سابقه. یعنی به نظر ایشون عقل حکم میکنه در صورتی که حق و طاعت موجود نباشه مخالفت با هر امر و نهی مولوی واقعی مستلزم عقاب نیست. چون همونطوری که گفتیم به نظر شهید صدر حق و طاعه فقط در مواردی ثابت نیست که قطع به عدم تکلیف باشه، زیرا موضوع حق و طاعه انکشاف تکلیف به هر درجه‌ای که باشه، لذا شامل تکالیف محتمله هم میشه. اما اگر یقین داشته باشیم تکلیفی نیست، خب این معناش اینه که اصلا انکشافی حاصل نشده تا حق و طاعه ثابت بشه. بر همین اساس گفتیم اگر یقین به عدم تکلیف داشتیم، ولو اون که فی الواقع تکلیفی موجود باشه و مکلف به استناد یقین خود تکلیف رو ترک کنه، عقاب نمیشه. پس این روشنه که قبه عقاب بلا بیان متوقف بر عدم ثبوت حق و طاعت در رتبه سابق. به عبارت دیگر اون چه که عقل درک میکنه اینه که عقاب بدون ثبوت حق و طاعت برخلاف عدل و حکمت الهی است و قوی میباشه. خب تا اینجا اختلافی بین مشهور و مرحوم آقای صدر نیست که حق و طاعت تا محدودهی که ثابته قبح عقاب بلا بیان معنا قبح عقاب بلا بیان کی میاد؟ قبح عقاب بلا بیان وقتی میاد و در محیطی وارد میشه که حق و طاعت ثابت نباشه. دعوای مشهور و آقای صدر سر شمول دائره حق و طاعت است. مشهور دائره حق و طاعت رو زیغ میدونه، آقای صدر دائره حق و طاعت را وسیع میدونه. حالا اگر ما ثابت کردیم و گفتیم حق و طاعت در موارد احتمال تکلیف ثابت نیست، این معنیش اینه قبح عقاب بلا بیان در موارد تکلیف احتمالی هم ثابت. اگر ما گفتیم که در رتبه سابق و در موارد انکشاف احتمالی تکلیف حق و طاعت وجود نداره، خب نتیجه اینه که عقاب نسبت به تکالیف محتمله و انکشاف احتمالی تکلیف قبیحه. دقت کنید اینجا یه وقت گمان نشه ما اشکالات قبلی رو داریم تکرار میکنیم. ما در اشکال دوم، یعنی نقطه اصلی در اشکال دوم این بود، ما در اشکال دوم گفتیم از دید مشهور بین اصل مولویت و اصل منجزیت ملازمه هست در مقابل اتهامی که شهید صدر به مشهور زدن. شهید صدر به مشهور گفتن شما بین مولویت و منجزیت تفکیک کردید. ما در پاسخ، یعنی در اشکال دوم، گفتیم مشهور بین اصل مولویت و اصل منجزیت تفکیک نکردن، لیکن بین حدود مولویت و حدود منجزیت تفکیک کردن. بین حدود مولویت و حدود حق و طاعت که منجزیت از لوازم حق و طاعت هست تفکیک کردن. این اشکال دوم. ما برای اثبات این موضوع اونجا عرض کردیم چرا بین حدود مولویت و حدود منجزیت ملازمه‌ای نیست؟ برای این که حذف کردیم. هرچند دائره مولویت تشریعی مولا وسیع باشه، این لزوماً اقتضای وسعت دائره حق و طاعه را نداره. مولویت تشریعی مولا اونقدر گسترده است که مولا یعنی خداوند حق دارد هر تکلیفی را به عهده بندگان بگذارد. اما این به این معنا نیست که دائره منجزیت هم اینقدر وسیع بشه که حتی تکالیف محتمله هم لازم الامتثال بشه. ما انکار این ملازمه رو در اشکال دوم کردیم. همه هدف در مقابل آقای صدر این بود. ایشون به مشهور اشکال گرفتن چرا بین مولویت و منجزیت تفکیک کردید؟ این تبعیض در منجزیت و حق و طاعه در واقع به معنای تبعیض در مولویت خداست و تبعیض در مولویت خدا درست نیست. ما از کردیم اصلا چنین ملازمه ای نیست. اصل مولویت و اصل منجزیت رو مشهور قبول دارن، ملازمه بین اینها رو میپذیرن. حتی گستردگی مولویت تشریعی خدا هم قابل انکار نیست. خدای مولایی است که هر تکلیفی بخواد میتونه بکنه، ولی اینطور نیست که از حضور شما ما مولویت تشریعی را، گستردگی و سعه مولویت تشریعی را به این بدانیم که هر چرا که احتمال میدیم به عنوان تکلیف صادر شده باشه باید امتثال کنیم. اون چه که ما در این اشکال مطرح میکنیم اینه که اساساً حق و طاعت در موارد تکلیف محتمل ثابت نیست. ممکنه ما در ضمن اشکال دوم یه اشاره‌ای کردیم در حد گذرا، اما اونجا به صورت مستقل داریم به عنوان اشکال مطرح میکنیم. ببینید ما اگر تشریح بکنیم معنای با به اصطلاح این مسلک را از دید قائلین به این مسلک، اونا معتقدن عقل عملی بر اساس ادای حق خالق و مالک، حفظ احترام مولا و رعایت حریم مولا رو لازم میدونه و از جمله مراتب حفظ حریم مولا این است که هر چه احتمال میدهیم او دستور به اون داده، یا به عبارت دیگر هرچه که احتمال صدور تکلیف یا هر تکلیفی را که احتمال صدورش رو از ناحیه مولا میدیم باید اتیان کنیم، مگر اون که به نوعی رضایت او را در ترک احتیاط احراز کنیم. اشکال اساسی اینه که اساساً حق و طاعه در واقع مربوط به تعیین وظیفه عبد در برابر مولاست. یعنی اون چرا که عبد باید در برابر مولا انجام بده، نه اون چرا که انجام او، انجام اون از طرف عبد شایسته و سزاواره. یعنی یه وقت ما بحث میکنیم در این که وظیفه عبد در برابر مولا و حد اقل هایی که باید عبد در برابر مولا رعایت کنه چیه. یه وقت بحث داریم میخواییم بکنیم که حد اکثر کاری که عبد در برابر مولا میتواند انجام بدهد کدامه. بحث از حد اقل و حد اکثر وظیفه عبد در برابر مولا یعنی این. وقتی میگیم حد اقل کاری که عبد باید بکنه میشه همون موارد لزوم امتثال دستورات، و اون حد اکثر کاری که میتواند بکند این دیگه حد یقف نداره، چون هرچه تسلیم و انقیاد انسان در برابر مولا بیشتر حسن اون افزونتر خواهد. اینکه کسی نمیاد هیچ عبدی را به خاطر کرنش و خضوع بیش از حد در برابر مولا سرزنش کنه، میگن عجب آدم مؤدبیه، آدم وفاداریه، آدم فهمیدهیه، هرچه کرنش او بیشتر تحسین اوغلا بیشتر. اما اون چی که در مسئله حق و طاعت به عنوان لزوم امتثال مطرحه و عقل اون رو لازم میداند، اون تکلیفی است که صدورش برای عبد معلوم باشه. عقل میگه تکلیفی که صدورش برای شما معلومه باید امتثال کنید، اما نسبت به تکلیفی که صدورش معلوم نیست اینجا دیگه عقل نمیگه شما باید حتی تکالیف محتمله را هم اتیان کنی، رعایت حریم مولا و احترام مولا را در این موارد نیکو میداند، یعنی احتیاط را در این موارد شایسته میدانه، اما لازم نمیدانه. پس ما اصلا مدعی هستیم حق و طاعت در رتبه ثابت نسبت به تکالیف محتمل ثابت. مرحوم آقای صدر هم هیچ دلیلی بر این ادعا ذکر نکردن الا اینکه این از ادراکات عقل عملی است و وجدانی و بدیهی است، و همین که خود موضوع تصور بشه گهرن منجر به تصدیق اون خواهد شد. ما عرضمون اینه تصور اینها لزوماً منجر به تصدیق نیست. اون چی که عقل عملی میفهمه رعایت حریم مولاست، و رعایت حریم مولا از دید عقل عملی به اینه که تکالیفی که صادر شده و برای مکلف معلوم شده انجام بده، اما عقل هیچ وقت ملزم نمی کنه انسان را که در دایره تکالیف احتمالی هم اتیان و امتثال لازم باشه. یعنی اصلا معلوم نیست این به عنوان به اصطلاح موارد لزوم رعایت حریم مولا باشه. بله؟
خب ما مدامه این ما میگیم این اطمان عقل عملی اینو میفهم. آره
خب حالا اگر این هم باشه، ببینید ایشون ادعا میکنه این ادراک عقل عملیه، بدیهیه، وجدانیه، تصور موضوع مستلزم تصدیقشه. خب ما عرضمون این اینجور نیست. تصور موضوع، ببینید تصور موضوع مستلزم تصدیق نیست. برای اینکه حق و طاعه یعنی چی؟ ادعای ما اینه. حق و طاعه یعنی چی؟ حق و طاعه رو کردیم اصلا در مقام حق و طاعه یعنی اون چی که مربوط به وظیفه عبد در برابر مولا است. در حق و طاعه بحث این نیست که مولا داره با عبد چه کار میکنه، بلکه از این طرفه تعیین وظیفه عبد در برابر مولا. خب ما میگیم بحث وظیفه عبد اون مقداری که از دید عقل لازمه. واقعا بیش از این انسان عقل انسان نمیتونیم ما بگیم عقل اینو میفهمه که در مواردی هم که احتمال میدی اون مقدار لازم از دید عقل اون مقداری که وظیفه عبد این وظیفه عبودیت زی عبودیت اینه که در این موارد عمل بکنه، اما زائده بر این نه. حالا اشکال هفتم دیگه، ما اشکالات فردا باید تموم کنیم دیگه، پرونده این مسئله که حق و طاعه رو ببندیم. اشکال هفتم اینه که باز این رو هم قبلا در لابلای مطالب گفته شده اشاره کردیم، اما اون موقع استطرادن مطرح کردیم. اشکال اینه اگر از دید عقل رعایت حریم و احترام مولا لازم باشه و اگر گفته شود که از جمله مراتب حفظ و حرمت مولا و اتم مراتب حفظ و حرمت مولا این است که هرچه که احتمال صدور اون رو میدهیم باید اتیان کنیم. سوال اینه چرا شما اتم مراتب حفظ حرمت مولا را اتیان به تکالیف محتمل الوصول یا محتمل الصدور قرار دادید؟ آی صدر در سخنانشون اینجور فرمودن که چون مولویت خداوند از اتم مراتب مولویت مثل سایر صفات خداونده، پس حفظ حرمت مولا هم باید در اتم مراتب باشه. چون مولویت در اتم مراتبه، رعایت حریم مولا و عبودیت هم باید در اتم مراتب باشه. این دیگه بهترین و کاملترین بیانیست که میشه برای قائلین به نظریه حق و طاعه. خب سوال اینه به چه دلیل شما اتم مراتب عبودیت و اتم مراتب حفظ حریم مولا را اتیان به تکالیف احتمالی قرار دادید؟ ما عقیدمون از این بالاتر هم هست. حتی اگر ما اراده خداوند هم برامون معلوم بشه باید اتیان کنیم. بالاتر اگر احتمال اراده الهی را هم بدیم باید اتیان کنیم. چه
چرا این رو منحصر کردید به تکالیف محتمله؟ چرا میگید خدا باید ما حداقل احتمال صدور تکلیف رو بدیم تا اتیانش لازم باشه؟ اگر بین وسعت مراتب وسعت مولویت تشریعی خدا و وسعت حق و طاعم ملازمه میبینید، اگر میگید مولویت خداوند بی حد و حصر و بی حسابه، اگر میگید منعمیت خالقیت و مالکیت خدا بی حسابه، پس باید رعایت حرمتش هم بی حساب باشه، پس باید عبودیت او هم بی حساب باشه. خب شما دارید برای عبودیت مرز تعیین میکنید، شما دارید عبودیت را به نسبت به مولویت محدود میکنید. نتیجه سخن شما اینه مولویت بسیار یعنی مطلق، حالا بسیار این مطلق بسی بی حساب و کتاب، اما در این حال باز عبودیت محدود. منتها شما نسبت به مشهور کمی دایره حق و طاعه رو وسیع تر کردید. مشهور دایره حق و طاعه رو در خصوص تکالیف قطعی الصدور یا قطعی الوصول قرار دادن، شما میگید علاوه بر تکالیف قطعی الصدور و قطعی الوصول، تکالیف محتمله هم در دایره حق و طاعه قرار میگیره. ولی باز این نتیجه اون مقدمات شما نیست. مقدماتی که مسلک حق و طاعه ردیف کردن لزوماً اگر بخواهیم با میزان و معیار اونها استدلال رو پیش ببریم، باید به اینجا منتهی بشه که هر چیزی را که احتمال بدهیم مولا اراده کرده، ولو امر و نهی نداشته باشه، ولو دستوری صادر نکرده باشه، اونجا هم باید بگید اطاعت واجبه، باید بگید امتثال لازم، در حالی که قطعا اونها به این مسئله ملتزم نیستن. خود مرحوم آقای صدر از کسانی است که معتقد است بدون وجود امر و نهی شارع، حتی اگر اراده خدا هم معلوم باشه، امتثال لازم نیست، چه برسد به این که اراده محتمل باشه. پس لازمه مسلک حق و طاعه اینه که در این موارد هم امتثال لازم باشه. عقلا در حالی که مرز مسلک حق و طاعه تا اینجا امتداد نداره، نهایت مرز حق و طاعه و محدوده دایره حق و طاعه تکالیف احتمالی و موهوم همین و این درست نیست. این اشکال مهمیه. بله، تا اینجا هفت تا اشکال نسبت به مسلک حق و طاعه رسید، که حالا بعضن بعضی از اشکالات به بعضی تعبیرات آقای سعد بود. دو سه تا اشکال اینجور بود، مثل اشکال حضور شما پنجم، یا اشکال سوم مثلا. بعضی اشکالات هم که دیگه به اصل مبنا متوجه بود. تا اینجا هفت تا اشکال پس نسبت به مسلک حق و طاعه بیان شده. البته اشکالات دیگری هم هنوز هست، ما ان شاء الله به سه تا اشکالی که دیگه حالا میشه به نظر ما وارده و قابل ذکره، اینها رو فردا عرض میکنیم و یه انشالله این پرونده اینم بسته میشه. الحمدلله رب العالمین.